شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
مدام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خانم وفا خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میفرمایید. شنوندگان عزیز، این بار در خدمت خانم وفا راجع به بودجه سال 87 حکومت آقای احمدی نژاد با خانم وفا به گفتگو نشستیم. خانم وفا، یک مجموع مقالاتی تحت عنوان بودجه انفجاری وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 دولت احمدی نژاد، که البته منظورتون حکومت احمدی نژاد میباشد، در انتشار دادیم. میخواستم خواهش کنم که در خدمتتون به تحلیل بودجه حکومت آقای احمدی نژاد و دولت آقای خامنه‌ای بپردازید.
با کمال میل در خدمت هستم. بله
بفرمایید، بفرمایید، شروع کنیم تا
بله عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم میدونم که این لایحه بودجه 1387 به مجلس هفتم داده شد و در 25 بهمن هم تصویب شد این لایحه. منتها اگه بخوایم اینو بررسیش کنیم، جالبه که بپردازیم که حکومت آقای احمدی نژاد از تقدیم این لایحه که مقاصدی داشت تا کجا رو تونست به صلاح پیش ببره، با مجلس هفتم تصدیق کرد که بخش تغییرات مهمی که در اصلا کل بودجه نویسی داده بود آقای احمدی نژاد، حکومتش مورد توافق قرار گرفت، توافق مجلس یا نه، و چه اهدافی رو پیش میخواست ببره، تا کجاش به حساب موفق شد کجا رو نه، و در ادامه بخش مختلف بودجه رو مورد بررسی قرار دادیم که این حجم از بودجه برای اقتصاد ایران چه عواملی داره، چه نقشی داره در معیشت مردم، و به ترتیب از خود لایحه شروع کنیم تا اینکه بپردازیم به جزئیاتش. قبل از اینکه وارد بحث لایحه بودجه 1387 بشیم، من یک امری رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم، یک دید کلی نسبت به بودجه نویسی در نظام ولایت فقیه. ما شاهدیم که این بودجه های نظام که در نظام ولایت فقیه بسته میشه، مرتب به نفت و صادرات نفت و درآمد حاصل از منابع نفت و گاز ایران وابسته تر میشه، و در واقع این استبداد حاکم میاد ثروت طبیعی کشور رو که شامل منابع نفت و گاز کشور به خصوص، حالا معادن و اینام بقیه هم جزشه، ولی عمدتا نفت و گاز کشور رو میفروشه به اقتصاد مسلط، یک عرضی ازش حاصل میکنه که همون عرض رو هم به بهایی که به هر حال فراوردی راندخاری در این نظامه، این عرض حاصل رو هم در داخل میفروشه، و چون در واقع بودجه که در این نظام بسته میشه کمتر حاصل از اقتصاد، یعنی برداشت از اقتصاد ملیه، یعنی در حاصل تولید و مالیاته، بلکه به اصطلاح در واقع حالا مرحوم
حسین عظیمی،
بله
بفرمایید، آقای عظیمی،
بله مرحوم عظیمی ارانی گفته بودن که در محاسبات ایشون در 3-4 سال قبل از فوتشون بود که 40% اقتصاد ایران حاصل رانت، که الان با وضعیتی که شرکت های دولتی در نظام ولایت فقیه دارن، ما میبینیم که این از این مقدارم گذشته، به هر حال یک بخش عظیمی از بودجه این کشور مثلا ایران در حال حاضر و حکومت‌های در اون حاصل رانت هم، و تا زمانی که این رانت رانت بازی و رانت خاری نباشه هم در واقع استبداد ممکن نیست. استبداد باید در اقتصادش این امکان رو برای رانت خاری به وجود بیاره.
خانم بفرمایید. میشه خواهش کنم یه مقدار بیشتر در مورد این مسئله رانت خاری و ربطش به بودجه توضیح بدین؟
کمال میل. ببینید اول من حالا این صحبتم رو باخر برسونم بعد واضح تر میرسیم به مسئله. شما وقتی که بخش اعظم بودجه کشور به در واقع همون ارز حاصل از فروش نفت و گاز کشور یا پیش فروش نفت و گاز کشور وابسته باشه، حتی قرضهای خارجی هم چون به اعتبار همون منابع گرفته میشه از خارج، حالا اینو میخواد در قالب قراردادهای به متقابل باشه که اینو پیش فروش در واقع صنعت نفت و گاز که دولت کارتلای بزرگ بیا سرمایه گذاری بکنن در این صنعت، این قرضهای خارجی در واقع یک زوری به یک مثلا منابعی است که در دست این دولت قرار میگیره که حاصل فروش مثلا منابع ثروت کشور یا پیش فروش اونه، و بعدن این رو میاد نظام در اقتصاد داخلی تبدیلش میکنه به یک قدرت خرید، و اکثرا هم چون این امکانات جذب این قدرت خرید رو در اقتصاد داخلی ندارن به علت اینکه اساس این اقتصاد کمتر بر تولید داخلی یا به کار بردن نفت مثلا در اقتصاد داخلی است، در اصطلاح حتی ایجاد فرآورده های متفاوت ازش دشت در پتروشیمی یا در حال استفاده از خود نفت در ایجاد تولید های متفاوتی که میشه از نفت حاصل کرد، چون این امکان رو نداره اقتصاد داخلی، متاسفانه همین قدرت خرید هم یا به شکل سرمایه از کشور خارج میشه یا باز در رانت‌خواری های مختلف از کشور به کار برده میشه. پس بنابراین ما میبینیم بودجه کشور در واقع یک حاصل قرضه خارجی است یا از داخلی بانک مرکزی و پیش فروش کردن ثروت های طبیعی کشور، و از این اقتصاد ما میبینیم مرتب شاهدیم که مرتب با وجودی که درآمدهای نفتی حتی با بالا رفتن قیمت نفت، الان همین 17 فروردین بود 106 دلار و 29 سنت، البته نفت ایران چون نفت سنگین هست مقدارش مقدار کمتر مثل از آز قیمتش کمتره، ولی به هر حال سال به سال حتی این درآمدهای نفتی هم که در ایران بالا میره، ما بینیم وضعیت فقر و این شکاف بین اقلیت بسیار کم ثروتمند و اکثریت بسیار زیادی که مرتب به زیر خط فقر سقوط میکنن بیشتر میشه، و الان خود حتی مسئولان این نظام هم میگن تا حدود 80% بودجه به اصطلاح کشور رو حاصل به اصطلاح وابسته مستقیم و غیر مستقیم به فروش نفت و گاز هست در کشور. بنابراین این همچین اقتصادی اون توانایی رو نداره که استقلال خودش رو حفظ کنه و مرتب به در واقع به یک زائده ایست در از اقتصاد مسلط که با وابسته به اونها و وابسته به این مقدار از فروش نفت و گاز، و یک شده در واقع یک بیماری مزمن این مسئله وابستگی که کل بودجهش، نظام بانکیش، بخش خصوصیش، بخش دولتیش به هر حال متناسب با اون غارت ثروت ملی شکل میگیره، و حتی ما مشاهده کردیم به کسانی که اعتقاد داشتند در دوران 8 ساله حکومت آقای خاتمی که این نظام ولایت فقیه اصلاح پذیره، حتی در بودجهش هم نتونستن این اصلاحات ساختاری رو به وجود بیارن یا مجاری به اصطلاح در واقع خورد و برد رانتخارا رو جلوشو بگیرن، و بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و همچنین این سه سال 84 85 86 87 بذاریم کنار از دوره آقای احمدی نژاد هم میبینیم که این بودجه ها روز به روز به نفت و رانت وابسته تر میشن و بنابراین تا زمانی که هدف جز حفظ نظام استبدادی باشه نمیشه هم غیر از این انتظار داشت که از وابستگی بودجه به نفت و رانت کاسته بشه.
از اون طرف قضیه هم پس درست است، یعنی تا وقتی که این ساختار بودجه در ایران عوض نشه و این وابستگی به نفت و اقتصاد خارجی کم نشه تغییر ساخت سیاسی هم غیر ممکنه.
مسلماً، یعنی با شما ساخت سیاسی از ساخت اقتصادی جدا نیست، ساخت اقتصادی از ساخت سیاسی جدا نیست و ربط بسیار مستقیم اینها به هم دارن. و اگر ما تاریخ ایران رو هم، من یه سری مقالاتی خیلی قبل نوشته بودم در مورد ویژگی های اقتصاد ایران به خصوص به علت متاسفانه وسطش دو تا منبع تاریخی دقیق میخواستم که به پردازم مثل گذشته شد اشاله اونم ادامه میدم بررسی کردیم بودجه های ایران و اقتصاد ایران رو از زمان قاجار موقعی که بستگی به نفت شروع شده بود و تا دوران دکتر محمد مصدق هم خواستم ادامهش بدم و برسم از دوران مرجع انقلاب را هم وصل کنم تا بیام به مثلا بودجه های اکنون. منتها این که بگیم که تا به حال سابقه نداشته که بودجه ایران به نفت وابسته نشه، دولت به حکومت دکتر محمد مصدق نشون داد که البته موقع الان قابل مقایسه نیست، الان از مثلا بودجه 271,000 میلیارد تومانی داریم، زمان دکتر محمد مصدق 1 میلیارد تومان بود، خدا جمعیت ایران هم به همون نسبت کمتر بود و این بودجه در همون دوره 1 ریالش هم به نفت وابسته بود. دکتر محمد مصدق نشون داد که با اتخاذ سیاست موازنه منفی میشه با تکیه به تولیدات داخلی غیر از نفت ایران رو هم اداره کرد. خب مشکلات دوران خودش هم داشت، بایکوت بودیم یا به شکل مختلفی وضعیت سیاسی مخالف و حتی زمانش مخالف شکل و پیشرفت حکومت آقای دکتر محمد مصدق و تمام اون سنگ‌اندازی هم به کنار، در همون دوره کوتاهی هم که اجازه این امکان تصمیم یک بودجه بود که میتونست بر اساس سیاست موازنه منفی نشون بده که ایران توانست با وجود داره بودن منابع نفت و گاز اقتصادی بدون وابستگی به نفت و گاز رو هم داشته باشه، این رو در عمل دکتر محمد مصدق نشون داد که این امکان وجود داره. خدا از اون به بعد غیر از در دوران مرجع انقلاب در زمان حکومت آقای ولی صدر که برعکس، یعنی از 9 میلیون بشکه که در زمان شاه 6 میلیون بخشید به صادرات بود آوردش به 1.8 میلیون، ولی قیمت ها رو از این طرف به وسیله به علت ماهیت خود انقلاب و وکیل انقلاب ایران اون توانایی سیاسی رو ایران داشت که قیمت واقعی نفت در اون 1359 و اوایل 1360 نفت رو بفروشه و تغییر اساسی در شکلی بودجه و عدم وابستگیش به نفت و کاستن از این وابستگی تغییر اساسی در اون دوره گذاشته شد که بعد از اون هم میبینیم با ادامه جنگ 7 ساله نفت ایران حتی به بشکه حتی خیلی خیلی ارزانتر از هزینه که صرف استخراجش میشد به فروش رفت در دوران آقای رفسنجانی و به اون قرارداد خائنانه که با توتال بسته شد و ادامهش به همچنین دعوت آقای زنگنه در تمام دوران حکومت آقای خاتمی از کارتل‌های نفتی به اسم سرمایه گذاری و اقتصاد صنعت نفت و گاز ایران. ما مشاهده کردیم که نفت رو به شکل فقط یک منبع درآمد بهش نگاه کردم و تمام کوشش آقای زنگنه این بود که این نفت رو بیشترین میزان صادر کنه و بیشترین درآمد رو ازش کسب کنه بدون اینکه هیچ گونه برنامه‌ریزی اساسی برای ادغام نفت در اقتصاد داخلی و برای عدم وابستگی بودجه به نفت سنجیده بشه و دراز مدت پیاده بشه. حالا راجع به برنامه به سلام چند ساله هایی که بسته شده چه اهدافی رو پیش مثلا خواستم ببرن با اینکه به ترتیب آیا وابستگی بودجه به نفت کاسته بشه یا نه، آیا در عمل پیاده شده، تونستن در راستای مثلا برنامه 4 ساله 4 این بودجه ها رو به صورت وابستگیشون رو به نفت بکاهند یا نه، اون امر جداست که میتونیم در طول همین بررسی لایحه بودجه 1387 به اون هم
بپردازیم. خانم بفرمایید، میخواستم یه خواهشی از شما بکنم.
بفرمایید.
کار اضافی میخواستم خواهش کنم که اگر این فرصت رو امکان رو داشتین این مطالعه تاریخی رو اگر یه خود بازتر بکنین و بعد از مثلا اگر به این صورت بهش نگاه بکنین بر مبنای واقعیت های تاریخی که پروسه خارجی شدن بودجه دولت و در نتیجه پروسه خارجی شدن دولت در ایران به خصوص بعد از قرارداد ننگین ترکمنچای شروع شد و هر روز گسترش پیدا کرد و عمیق‌تر شد، اگر به اون دوره این مثلا به دوره امیرکبیر و قائم مقام فراهانی هم اضافه بر دوره مرحوم دکتر مصدق و دوره مرجع انقلاب نگاه بکنیم در مطالعاتون، به نظر اینطوری میاد که یک رابطه مستقیمی بین حکومت های به طور نسبی دموکراتیک در این 100 و خورده سال و تغییر روند خارجی شدن دولت و اقتصاد ایران به خارج کاملا مشهوده. یعنی در راستای همین فرمایشی که پیشتر میکردیم که رابطه ساختار اقتصادی و ساختار بودجه دولت و ساختار سیاسی وابستگی دولت با هم تشدید میشه هرچی وابستگی بیشتر میشه،
بله.
از اون طرفش این چند نمونه تاریخی رو حتی بدون رابطه با نفت در رابطه با خارجی شدن دولت و بودجه دولت هم در دوران حکومت امیرکبیر و قائم مقام فراهانی هم میشه دید.
اشاره بسیار به جا و سعیس و در این مطالعه تاریخی به این هم پرداختن منطقه یک فرصتی چون بود من در روزنامه انقلاب اسلامی مطالبم درج میشه زمانی بود وضعیت حال تاریخ ابزار سیاسی ایجاد میکنه که وسط یک مسئله من نوع مطالعه رو عوض کنم به علاوه به مسئله روز، به خاطر همینم مسئله آموزش پرورش هم هنوز 3 تا 4 شماره نتیجه گیریش مونده،
بله،
به خاطر مسئله بسیار به روز بودن مسئله همین لایحه بودجه اون رو کنار گذاشتم، بعدش مسئله بورس نفت پیش اومد و کار با روزنامه بعضی موقع متاسفانه وقفه ایجاد میکنه با بسیار در کار تحقیقی از از وقتی هم خب به هر حال آدم زندگی داره کار بسیار شاغل و یه وقت آزادی داشته باشم برای این نوع مطالعه. اون مطالعه رو که در کنارش در مورد وضعیت به صلاح همی خارجی شدن بودجه ایران و وضعیت اقتصادی از دوران شروع بسیار زمان دارسی من اینو مورد بررسی قرار از قبل از دوره فتح‌علی‌شاه شروع کرده بودم، یه سری مقاله هم در اون زمینه چاپ کردم، منتها چون دیدم که اگر بخوام یک مطالعه عمیق بکنم در این زمینه بسیار تحقیق حاصل مطالعه عمیق‌تر وقتی خاصی میطلبه، من متاسفانه مجبور شدم اون رو فعلا در بدونی که فراموشش کرده باشم که هیچ کاری رو من سعی میکنم نصفه نذارم، ولی محتاج یک زمان و آرامش فکریست که این مطالعه تاریخی رو که من به شکل خاص خودم هرگز خب یک رنگی داره اون مطالبی که تحقیق آدم میکنه رنگی داره هم از نگرش اون شخصی که اون تحقیقات رو انجام میده، من به شکل خاص خودم اون اقتصادی را رو بررسی میکردم، انشالله اون رو دنبال میگیرم و بعد اگر فرصتی واقعی بود شما علاقه داشتی باشه و نگار محترم علاقه داشتن اون سری مطالعات اقتصادی رو هم میتونیم یک موضوعی بکنیم برای یک سری مساعد دمال میم و من ادامه خواهم داری و به موقع به شما اطلاع خواهم.
خیلی ممنون. حالا دوستان دیگری که دوستان اقتصادون ما مگر میشنوند به این تحقیق دست بزنن زحمت چه بگیشن بسیار کار اساسی خواهد بود. در صورت خیلی ممنون، ما هی برای شما کار ایجاد میکنیم. خواهش کنم بفرمایید ادامه بدیم به اون بحث.
بله، حالا پس در واقع ما باید بسیار وقت آدم مثلا من خواستم به این برنامه به لایحه بودجه 1387 پردازم باید این دید رو داشته باشیم که من یک جزئی رو نگرفتم و یک نگاهی به جزئیات بودجه 87 بلکه باید با اون دید کلان به مثلا شکل ساختار کلی بودجه هایی که در دولت های متفاوت و نظام ولایت فقیه بسته میشه نگاه کرد که جهتشون به کدوم طرفه، آیا حاصل فروش منابع نفت و گاز نه حاصل تو مالیات در بسیار در کشورهای دموکراتیک که بودجه هاشون حاصل تولید داخلی است نه حاصل مالیات حاصل بر اون تولید، آیا مثلا بودجه های ایران این خصوصیاتی دارن که ندارن متاسفانه و آیا این وابستگی کاسته میشه روز به روز یا اضافه میشه و حتی اگرم صندوق به نام مثلا صندوق ذخیره ارزی میذارن آیا این صندوق واقعا یک منبعی میشه مثل بسیار از کشورها مثل نروژ که همچین صندوق هایی هم دارن حاصل درآمدهای فروش نفتشون رو در اونجا جمع‌آوری میکنن و از اون میذارن برای سرمایه گذاری های بزرگ در کشورشون که همون تولید پشتوانه تولید داخلی باشه یا نه متاسفانه مثل بسیاری از حکومت های همین نظام از آقای خاتمی بگیرید تا آقای احمد نژاد مرتب برای هزینه های جاری از این حساب یا صندوق ذخیره ارزی برداشت میشه که حالا میتونیم به این مسئله بپردازیم. بنابراین دید کلی این است که نگاه بکنیم که اونهایی که میدن در این نقاطی که لایحه ها رو تقدیم مجلس میکنن حاصل اون در پایان اون سال آیا عملی شده یا نه، که من مثلا بودجه 85 هم بررسی کردم و نشون دادیم که به هیچ وجه به اصطلاح اون سخت رو از در هزینه های جاری که قول داده بودن عمل نکردن بلکه بیشتر از اون بسیار مثل اسم بودجه های عمرانی از صندوق ذخیره ارزی هم برداشت کرد آقای احمدی نژاد، حتی حکومت آقای خاتمی هم به همین کرد.